それを遮断で吸い切れなかった。
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم الغاصبین الظالمین. بحث ما دیروز رسید به جبر در مورد جبر عرض کردم که در عرف و لغت به چه معنا میاد در نصوص شیعه گاهی به کتابی که نزد امیر المؤمنین علیه السلام و سلام بوده گفته می شده جفر که عرض کردم ما سه اصطلاح داریم جفر، جامعه و مصحف فاطمه حتی کتاب علیین هم در روایات آمده که همین قاعدتا باید جفر و جامعه باشه منتها ما جفر رو که اینجا مطرح کردیم ربطی به این مصطلح شیعی نداره ما دنبال دانشی هستیم که حالا ممکنه یک همسویی با سحر یا با کهانت داشته باشیم ولذا باید دنبال یه معنایی بگردیم که در اینجا مناسبه و اونم همونیش که گاهی در بعضی از لغات آمده و در عرف هم هست به نام علم جفر علم جفر گاهی هم میگن جفر و رمل و امثال ذالک علم جفر اینجوری معنا کردن گفتن که دانشیه که وقتی طرف به اون دانش مسلح میشه میتونه حوادث عالم رو قبل از وقوع خبر بده علم جف دانشیه که وقتی طرف اون دانش رو فرا میگیره میتونه حوادث عالم رو قبل از وقوعش خبر بده علم یدعی اصحابه انهم یعرفون به احداث العالم قبل وقوعها و ظاهرا هم حالا دیگه اینا حدودش حدسه بیشتر از طریق رابطه حروف حساب جمل و حروف حالا دوستانی اگر اطلاعات بهتری دارن تو بحث ما هستن اگه سلام میدونن هم استفاده میکنیم حاضرین بیان و به جای ما توضیح بدن علم جمل علم حروف شاید بعضی هاشون از طریق مثلا سنگ ریزه که گاهی بهش میگن رم بعضی هاشون از طریق سبحه تسبیح یکی از اساتید بزرگوار ما میفرمودن مدظلو من از مستقیم از ایشون نقل میکنم و ایشون هم از مرحوم آقازاده پسر آقای آخوند معروف به آقازاده در مشهد شاید دوستان تاریخ رو بدونید ایشون میگفت که ما یه زمانی در نجف یعنی خبر که میگم استاد ما مستقیم از مرحوم آقازاده یعنی خبر اطمینان و قطعیش ایشون میگفت که یعنی آقای آقازاده پسر آقای آخون گفته بود که یه موقعی ما نجف که بودیم متوجه شدیم که یک نفر آشنا به علم رمل و جف از هندوستان آمده نجف، میگه ما رفتیم سراغش، کارش هم به این شکل بود که مثلا شما یک کسی رو یا یک چیزی رو نیت میکردید، ایشون یک قبض تسبیح، این که گفتن سبحه تسبیح، یک قبض تسبیح دست میگرفت، مثل کسی که میخواد استخاره بگیره، نگاه به این تسبیح که میکرد گزارش میداد. البته حالا تو این قضیه بعضی میگن اینا همش چیزه، یعنی بازیه، اینا اینطور نیست که از طریق این مثلا که تو دستشونه بخوانن، اطلاع دارن متو این کارو میکنن مثلا برای ردگم کردن. یا بعضی میگن نه، تا این کارو بکنن اون دانش باز میشه، نه اینکه این ارتباط داشته باشه با اون چیزی که خبر میدن. به هر صورت حالا اینا دیگه چیزاییست که بعدشون میگفت که ما امام عصر علیه السلام رو نیت کردیم، ببینیم چجور گزارش میده ایشون، مثلا میگه ایشون چجوریه، کجاست، یا مثلا شکلش چجوریه. گفت ما امام عصر رو نیت کردیم، دیدیم طرف متغیر شد. اون بنده خدا گفت این شخصیتی که شما نیت کردید، خورشید داره بر محور او میچرخه، خورشید داره بر محور او میچرخه. حالا اینجوری تو ذهن این نمود کرده بود. بعد میگفت که اینم ادامه داد که این عجب آدمیه، این الان لبنان بود، الان رفت نمیدونم عراق، الان رفت کجا. گفت دیگه، گفتیم بشه دیگه، دیگه دیدیم بیشتر از اینم نمیتونه گزارش بده. بعد میگفت که مجددن مادرمون رو نیت کردیم، چون میگفت بود مریض بودیشون، میخواستیم ببینیم خوب میشه نمیشه. با یه لحظه یه فکری کرد، باز همین کار رو انجام داد و گفت که اینی که شما فکر کردید مجمع همه امراض شده، همه امراض بهش هجوم آورده و تا یکی دو روز دیگه هم بیشتر زنده نیست و فوت میکنه. که میگفت همینطور هم شد، به استاد ما ایشون گفته بود که فوت کرد. و بعد ایشون جالبه گفته بود که خب این دانشو به ما هم میدی؟ گفته بود نه، شماها نمیتونید، شما آقازاده هستید، برای این دانش مهیا نیستید، این ریاضت سنگین میخواد و شما اهلش نیستید. و البته میدونید بسیار از اینها در اثر ارتباط با جن، اونم جن کافر. من اینجوری احساس میکنم، ببینید هرچی که مطمئن باشم دقیق تر میگم، ولی این رو اینجوری احساس میکنم که اینها بیشتر نیروشون رو از جن کافر میگیرن، گویا ارتباط با جن مؤمن و مسلمان یا سخته، یا اونا زیر بار نمیرن، یا خواست اینا رو تأمین نمی کنن. عموم ارتباط اینا با جن کافره و اونا هم ریاضات سنگین از اینا میخوان و هم انجام گناهان شدید، که هم گناه شدید، گناهانشون هم مخصوصه. حالا بعضیش واقعا تعابیر سخته، مرحوم شهیدی قبلا گفتم آورده نوع گناهانی که اونا تقاضا میکنن، تو همین بحث سر حاشیه بر مکاسب میتونید ملاحظه بکنید. در هر صورت این گفته بود هم ریاضت سنگین داره و شما اهلش نیستید. در هر صورت علم جفر یک دانش غریبیه که همه کس نمیتونن راه پیدا کنن. حالا بگیم علم حروف یا بگیم اختصاص به حروف نداره، به اعداد نداره، این جداولی که میکشن، جدولهایی که میکشن، ممکنه از طریق رمل و سبحه و سنگریزه راه پیدا کنن. اینا شاید اسماشن بخاطر همین که ادواتش فرق میکنه، علم حروف، علم جمل، علم رم، اینا احتمالاً به خاطر اینکه ابزارهاش فرق میکنه، قاعدتاً ممکنه ماهیتش هم قدری فرق بکنه. در هر صورت ببینید ما اون برداشتی که داریم خوشبختانه نقطه ابهام نداره برای ما، و اون اینی که این رو ما نمیتونیم سحرش بنامیم نه کهانت. البته ممکنه بر اساس جفر و رمل کهانتی هم مترتب بشه، سحری هم مترتب بشه، اما اگر ما باشیم و این تعریف یا شبیه این تعریف برای جفر و رمل ربطی به سحر نداره، طبیعتاً برای حرمتش هم باید از ادله دیگری کمک بگیریم که انشاءالله بحث فردامون دیگه وارد بحث حکم میشیم، مسئله سوم رو اگه پیش مطالعه کنید انشاءالله فردا وارد میشیم بحث خواهیم کرد. یکی از عناوینی که دوستان زیادی اصرار کردن یه تذکر بدیم و البته ما هم تو اون تیتر آوردیم، بخش انرژی درمانی و العلاج به طاقه، اینجوری میگن عرب ها انرژی درمانی. خب من براتون معنا کردم با کمک دوستمون که کمک ما کردم تو این مباحث. امروز انرژی درمانی رو یکی از شاخه های پزشکی میدونن، البته متفاوت از پزشکی مرسوم، و به نظرم در بعضی از کشورها اصلا به رسمیت شناخته شده. در کشور ما بعضی از پزشکی‌ها اصلا به رسمیت شناخته نشده، در حالی که در بعضی از کشورها نه رسما رسمیت شناخته شده. اون چی که اینجا نوشتن اینه که انرژی درمانی یک گونه چیز نداره، حداقل به دو دسته تقسیم میشه، بعضی هاش تایید شده است از نظر علمی، بعضی هاش تایید شده نیست. بر اساس انرژی درمانی نامیزان بودن میدان انرژی بدن به بیماری می انجامد، و انرژی درمانی این به اصطلاح میدان انرژی رو تنظیم میکنه، مثل اون چهار تا قوا هست قدیم. چیه اون چهار تا قوا که میگفتن همه مریضی ها به خاطر به هم خوردن اون بلغم و چی؟ سودا و اون دوتای دیگه. بله، شاید مثلا بگیم یکیش هم همین باشه که وقتی انرژی بدن به هم میخوره مثلا کم میشه، زیاد میشه یا متفاوت میشه. یه دوستی ما داشتیم از رفقای ما بود، خیلی هم درسخوان بود، ایشون یه مدتی مریض شده بود، خیلی این برون برم زد و جلو کارش هم گرفت، جلو رشدش هم گرفت این مریضی. نهایتاً در یکی از شهرهای ایران یه پزشکی پیدا کرده بود، گفت بود مشکل شما اینه که بدنت برق تولید میکنه. خب برق هم یه نوع انرژی دیگه، و همین تولید برق غیر متعارف، حالا من نمی‌دونم بدنه های ما هم برق تولید میکنه، من اطلاع ندارم، احتمالا اینجور باشه. بله، بعضی ماهی ها که رسمن دیگه جانورشناسان حیوانشناسان میگن اصلا برق دارن و اصلا سلاح دفاعیشونه، شما دست ماهی میزنی برق میگیره، برق گرفتگی داره. بلیزا در اصل وجود حیوان اصل وجود برق تایید شده است. ایشون حال شاید مثلا ایشون از طریق انرژی درمانی میتونه برق بدنش رو کم کنه یا میزان رو متعادل کنه، علاوه حال با احتیاط صحبت کنیم، خارج از تخصص ماست. در هر صورت ببینید عرض کردم ما خوشبختانه ولو این حقایق چندان برامون روشن نیست دقیقا، ولی میدونیم که غیر سحره، این دیگه برامون مسلمه، چون تو همین مایه هاست، یعنی دیگرانم بخوان تعریف کنن تو یکی از همین مایه ها از خود کلمه میشه انسان بفهمه، اینا هیچ ربطی به سحر نداره. از سحر و شیعون و اینها شیعون آخر، بله اینجوری هست که مثلا انرژی درمانی یک دانش مثل در کشور ما شناخته شده که متخصصانی داشته باشه نداره، اما این که ربطی به سحر نداره، ربطی به کهانت نداره، بخش دیگریش. البته یه تذکری دوستمون دادن که من یادداشت کرده بودم قبلا هم که تو بحث احکام بگم، اینم دوستان بگم به شما، حالا گرچه شاید 3-4 روز آیندم برسم انشاءالله عرض میکنم. ببینید این بحثا یک مطلبه، اما آنچه که در خارج واقع میشه همینها باشه یه مطلب دیگه است. یعنی مثلا ممکنه کسی تحت عنوان انرژی درمانی و مثلا مداوای مریض با انرژی درمانی یا حتی مثلا بعضی از رموز انرژی درمانی رو بخواد تدریس بکنه، حالا بیشتر در بخش عمل واقعا آلوده باشه. ما حسب نقل ثقه داشتیم افرادی که تحت عنوان انرژی درمانی بوده ولی ارتباط با اجنه داشتن، مفاسد اخلاقی داشتن و توانشون رو از طریق مفاسد اخلاقی گرفته بودن، ولی لذا وقتی که اینها منزلشون رو کشف میکنن، اتاقشون رو کشف میکنن، انواع و اقسام لوازم فساد دیده میشه. مثل بحث عرفان هاست دیگه، این عرفان هایی که متاسفانه گاهی تشکیل میشه و حتی گاهی وقتا سالها ادامه پیدا میکنه، بعد تهش در میاد که افراد فاسدی پشت صحنه بودن، در حالی که خب این عرفان عرفان کاذب بوده، عرفان شیطانی بوده و امثال ذالک. میخوام اینم عرض بکنم به شما، نکته‌ای که باید فقیه مواظب باشه اینه که چون اینا ببینید محسوس که نیست، اینا یه اموریه که نامحسوسه، نمیتونه انسان زود داوری بکنه. انسان وقتی مثلا سرما میخوره میره، بالاخره میفهمه این پزشک تا یه حدودی دیگران میتونن قضاوت کنن که داروی تو رو درست نوشت ننوشت، اشتباه کرد نکرد، خود آدم میفهمه خوب شد نشد، اما این مسائل داوری نمیشه بکنه. ولذا راه شیادی و کلاهبرداری هست. کلاس مثلا تحت عنوان هیپنوتیزم، خب اون تفصیلم که ما از هیپنوتیزم کردیم، گفتیم سحر نیست، کهانت نیست. حالا ممکنه فردا، البته داوری قطعی حساب نکنید، نهایتا برسیم به این که حرام هم نیست، ولی آیا میشه مثلا این کلاس هایی که بیرون است، یک خانمی از شما سوال میکنه آقا من کلاس هیپنوتیز شرکت کنم یا نه؟ بگیم نه، هیپنوتیز اشکال نداره. اینو حتما باید بگید که باید دید پشت پرده چیه، چقدر انسان هایی که از طریق همین هیپنوتیز عرفان‌های کاذب رو دارن القا میکنن یا ارتباط با جن دارن، مفاسد اخلاقی دارن. معمولا هم که بعدش معلومه سر از کجا در میاره. ولذا من انشاءالله برسم دوستان، بعد از اینکه فتاوا رو خواهیم گفت و نظرها رو عرض میکنم، امر اینجور مسائل به ید حاکم شرعه، حاکم شرع صالح باید رو اینجور مسائل، لذا ممکنه اصلا در یه مقطعی همه اینا رو تحریم کنه، برای سوء استفاده، از باب سوء استفاده همه رو تحریم کنه. دیگه ممکنه بعضی از کلاس‌هایی هم که به حق باشه، افراد غیر شیادی هم باشن، باید متابعت کنن. واقعا میگم اینجور مسائل، مسائل فردی بریده از مصالح اجتماع نیست. اینو انشاءالله در بحث احکام عرض میکنم. یک کمی جلو انداختم، بالاخره حالا ما که پیشبینی نمی کنیم برسیم یا نرسیم، ممکنه بیفته برای سال آینده اگر عمری باشه، یا دوستانی که دو روز شاید اعتکاف باشن شنبه و یک شنبه، که اگر حوزه تعطیل نباشه ما هم تعطیل نمی کنیم. من معذرت میخوام از دوستانی که اون دو روز اعتکاف و روز جمعه رو اعتکاف حضور دارن. حالا تا ببینید وضعیت حوزه چی میشه، ما رو دعا کنید اگر اونجا حاضر شدید یه جایی میتونیم بحث رو برسونیم. شاید هم اون روزا مثلا این بحث مطرح میشد، گفتم که کلاس الان جمع کره حضور داشته باشید. دوستان ببینید، من حقیقتش این نصف صفحه‌ای که دستتون هست قصد مطرح کردنش رو نداشتم، ولی واقعش وجدانم نگذاشت. گفتم ما که تو این بحث خیلی معطل شدیم و اکثرا هم جالب اینا رو آوردن، نمیدونم شیمیا، لیمیا، هیمیا، ریمیا، کیمیا، 5 تا دانشه. نمیخواد سختی بکشید. کله سر مرحوم شیخ بهایی میگه من یک کتابی رو در هرات اگر اشتباه نکنم به دستم رسید، یک شیخ خوش‌سلیقه‌ای، یک رند خوش‌سلیقه‌ای آمده بود، علامت اختصاری، کله سر، همش پنهان است. کل کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا. خب این همه ما بحث کردیم یه در یه جا میگه آقا شما درس خارج سر خوندی، کله سر چیه؟ بعد گفته بشه استاد نگفته. حالا این همه ما بحث کردیم که دیگران نکردن ها، ولی خب اینه که دیگران بحث کردن نکرده باشین، خب یک کمی تو ذوق میزنه. من از مرحوم علامه طباطبایی اینجا کمک گرفتم، منابع متعددی بود، دیدم یک جا جناب ایشون اینا رو کنار هم آورده، مرحوم علامم اطلاعاتش در این زمینه خوب بوده. میخواد با هم از باب اینکه یه دفعه دوستانی مطالعه میکنن قدری براشون متنش سخت مینماد، این بخش نقل از علامه رو عبارت البته با سرعت میخونیم. قیل فی ذالک، من نوشتم طریفتون، یه نکته ظریف جالب، فی علوم تجتمعها لفظت و کله سر، یعنی این واژه اشاره به اون 5 تا دانش داره، یعنی لفظ اولش رو گرفته اون خوش سلیقه و این جمله رو درست کرده، جمله با معنایی هم هست، چون همه اینا جزو علوم غریبه، نگفته خارق العاده ها، شاید بعضیش خارق العاده نباشه ولی غریبه، سر خلاصه، سر یعنی غریب، غیر معنوس. جناب علامه با هم میخونیم دوستان، میگه علومی که باعث از غرایب تأثیر زیاده ضبطش جدا مشکله و اون چه که متداوله اینایش که ما میگیم، حتی جناب علامه یکی دوتا بعدم گفته، منتها اونا دیگه چون رایج نبود و منم نمیخواستم حالا همه اون اصطلاحاتو بگم، اونا دیگه بسیار تو تلفظ را یعنی تو کتبم نیامده، دیگه خودتون نگاه کنید. یکی سیمیا، سیمیا یادتون باشه در کلام فخرالمحققین هم اومده بود تعریفش، اون چیه؟ دقت بفرمایید، علمی است که گفتگو میکنه از تمزیج قوای ارادی با قوای مخصوص مادی تا بتواند تصرفاتی بکنه. مثلا در خیال طرف تصور میکنه، ایشون میگه بهش میگن سحر العیون. بعد جناب علامه میگه این از اصدق مصادیق سحره. میدونید چرا؟ ببینید، اولا چشمبندیه سحر العیون، پس معلومه صرف الشیء عن حقیقته هست، اسبابم غریبه، این همه کار کس نمیتونه تصرف در خیال بکنه، و با خدعه و کلک. ببینید، من یه چیزی رو از این سوالات فهمیدم که دوستان برداشت دقیقی از عرض ما نکردم، حتی شاید خود منم مقصر بودم، ولو یادم این که از روزها تذکر دادم. ببینید، ما هی تأکید میکردیم در سحر که 3 تا عنصر دخیل، صرف و شیء عن حقیقت علاوه چل خدیعه و اون یکی چی بود؟ اسباب غیر عادی. ببینید، این علاوه چل خدیعش برای بعضی ها اینجور توهم شده که مثلا طرف یه دروغ هم بگه، این علاوه چل خدیعه ادامه صرف و شیء عن حقیقته هست. یعنی طرف ببینید صرف و شیء ان حقیقته میکنه، ولی به طرف نمیگه. واقع نمایی میکنه. مثلا فرض کنید پسری دختری ازدواج کردن، یه جوری صرف و شیء ان حقیقته میکنه. این بنده خدا پسر وقتی که فرض کنید دختر رو میبینه یه حیولا میبینه، یا اصلا تو خودش نمیبینه که بیتونه بره خانه یه همسرش، قرار میکنن دیگه پسر و دختر رو از هم دیگه سرد میکنن. این لازم نیست دروغ بگه، یعنی یه چیزی ابراز کنه. همین که یه چیزی ایجاد میکنه در این آدم که این بنده خدا، یعنی یه حالتی به این آدم میده که من نمیتونم برم، یا مثلا همسر رو حیولا میبینه. بعضی دوستان فکر میگن نه حالا حتما باید یه دروغ هم بگه، یه کلک هم بزنه. نه، ولذا این علاوه خدیه که اینجا آقای علامه میگه این از اصل بزنید، یا که این عنصر خدیهش کو؟ عنصر خدیهش تو همون سهرل قیوم وجود داره، همین که اشتباه میبینه. حالا فقط یه چیز هست، ببینید اگر ما گفتیم سر میتواند واقع رو هم عوض کنه، یعنی واقعا حوض پر از خالی رو به قول بنده خدا بکنه پر از آب، اگر اینجور باشه اینجا دیگه علاوه چل خدیعه رو باید ازش بگیریم. یه روز هم من به شما گفتم که چون قالب سهرها از این قبیل نیست، ما نادر سهری داریم و اصلا بعضا که میگفتن نداریم، اگر سهری پیدا کنید که واقعا واقع رو عوض کنه، اونجا بر همچون چیزی بگیم امکان داره، ممکنه بگیم که اون سهر دیگه علاوه چل خدیعه نمیخواد. و الا قالب سهرها که واقع نماست حوض خالی رو نمیتونه پر کنه، ولی طرف حوض رو پر از آب میبینه، ولذا شیرجه میزنه تو حوض، با سر میاد ته استخر رو سرش داغون میشه، ممکنه بمیره. خب این خدیعه با خودشه، ولو صاحب کلمه هم به زبان نیاره. بنابراین طبق این معنا سیمیا درسته، فرمایش علامه کامله، از اصدق مصادیق سهره. خب بریم بعدیش لیمیا. ایشون به ترتیب کلهو سر ننوشته ها. لیمیا علمیست که گفتگو میکنه از کیفیت تأثیرات ارادی با اتصالش به ارواح قوی عالیه، مثل ارواح موکله بالکواکب و الحوادث و غیر ذلک، به تسخیرها به اتصافها تا آخر، و هو فن و تسخیرات. بعید میدونم برای شما فهمش سخت باشه با آنچه که گذشته. ایشون میگه این یه دانشیست که به شما یاد میده که چجوری میتونه تأثیر کنه اراده، این اراده دوستان اراده اون شخص، اون کسی که میخواد اهل این دانش بشه. اراده یعنی اراده مثلا یک انسان، این اراده یعنی یاد میده که شما چجوری میتونید تأثیر ارادی، یعنی تأثیر بگذارید. از این طرف ارادیه، یعنی اینقدر ارادهش رو قوی میکنه که میتونه تأثیر بذاره، و راهش اینه متصل میشه به ارواح قوی عالی، مثل ارواحی که موکلن که ستارگان رو مثلا اداره کنن یا حوادث رو اداره کنن، و قاعدتا اینا میشن ملک دیگه. ارواح قوی عالی که موکل هستن به اداره کواکب و حوادث عالم، قرآن هم داره و المدبرات امرا، در فلسفه میگن این المدبرات امرا همینه، همین ارواح قوی عالی که موکلن عالم رو اداره کنن، فرشتگان مثلا. خب حالا اینا رو چیز میکنن، تسخیر میکنه. البته با بیانی که بعد داره ایشون جن رو هم داخل در جنهایی که قدرت داشته باشن در همین اراده قوی. خلاصه ببینید انسانی فرض کنید در اثر اون دانش بتواند ملکی را جنی رو به تسخیر در بیاره. خب طبق بیان ما این جزء سحر نیست. علامه ببینید رد شده، مرحوم علامه در اظهار نظر خیلی محتاطه، انصافا از این جهت ستودنیه، نمیگه سحر، نمیگه سحر نیست. ما هم که قبلا راجع به تسخیرات مفصل صحبت کردیم، پس معلومه این لیمیا همون تسخیراتیه که ما قبلا تحت عنوان تسخیر الارواح اسپریتیسم، تسخیر جن، تسخیر ملک صحبت کردیم. البته ما دیگه ارواح عالیه چیز عام‌تری، تسخیر حیوان، تسخیر حیوان اونم آوردیم دیگه. و منها هیمیا. هیمیا چیه؟ دانشی که گفتگو میکنه از ترکیب قوای عالم علوی، عالم بالا با عالم پایین، ربط حوادث رو میفهمه. یه نگاه مثلا فرض کنید به ستارگان میکنه، به اوضاع آسمان میکنه و از حوادثی خبر میده. این هیمیا در گذشته زیاد بوده، الان هم دوستانی که اهل بخیه هستن میگن معمولا بعضی از افراد یعنی سیاستمدارها بی ارتباط نیستن با این هیمیا. در گذشته میدونید اینا تو دستگاه سلاطین بودن، تو دستگاه سلاطین بودن، مثلا پیروزی رو پیشبینی میکردن، آیا در این جنگ ما پیروز میشیم نمیشیم، یا مثلا امسال باران نیست، قحطی، دشمن حمله میکنه نمیکنه، عمر پادشاه چقدره. معمولا هم پیشبینی میکنم عمر پادشاه طولانیه. بله خب اینا البته بعضیش خود شیادی بوده، یعنی شاید بگیم اکثر اینا شیادی بوده، ولی واقعا یه همچون دانشی بوده. بله هیمیا از عناصر بالا میفهمه. در یه جا میخوندم که ملخ از 6 ماه جلوتر هوا رو تشخیص میده، از 6 ماه جلوتر. حالا این طلبه باشی میگه از کجا شما، من به شما گفته، ولی قبول کنیم این دانش های روز رو، خب شاید معلوم نیست که هیمیا فقط مال انسان باشه. بله از اوضاع کواکب اون داستانی هست شیخ انصاری نقل میکنه خیلی شیرینه تو مکاسب، که آسیابانی بود فکر کنم خواجه نصیر بود، یه شب میهمانش شد پشت بام خوابیده بود. درست میگم من؟ اگر اشتباه میکنم کنم من حافظم مال همون سالهای اون زمان هاست، که آسیابان به خواجه گفت بی پایین بخواب، شب بدخواب میشی. گفت نه برای چی؟ گفت که امشب باران میاد. ایشون نگاه کرد به آسمان و کواکب، گفت نه امشب هیچ خبری نیست، احتمالاً شاید نیمه ابری تا تمام ابری، ولی باران نمیاد. ولی گفت که ولی من یه سگی دارم، این هر وقت از تو حیات میاد داخل استراحت میکنه این معلومه. گفت خب سگ اشتباه میکنه، و همینطور هم شد. شب مثل شب که شد باران شروع کرد باریدن، و خب برای اینه حیوانات ما خیلی یه دست اینا رو بلند میکنیم و ده بار میگیم بلا نسبت بلا نسبت، بعد اسم حیوان رو بیاریم. حقش همون فیلمی است که تلویزیون پخش میکرد، یه روزاتون گفتم دیگه، که دوتا الاغ داشتن با هم صحبت میکردن، اون یکی از الاغ میگفت که بلد نیاد بلا نسبت تو مثل آدم غذا میخوری. اینجوریه اونا. اون هدهد چی گفت به اون پیغمبر زمان؟ و من چیزی میدونم که تو احد تو به ما لم تو هد بهی خبرا. خیلی عالم عجیبه دوستان. ما یعنی حیواناتی که هستی رو که نشناختیم، به همین خاطر خدا رو هم نشناختیم. مشکل اینه. حالا آدم سگ رو نشناسه طوری نیست، هدهد رو نشناسه طوری نیست، خدا را هم نشناخت، خدا را هم نشناخت. تمام هستی را همین انسان گرفتیم، انسان هم باز همین جسمش. اون آقا نوشت الکسیس کارل انسان موجود ناشناخته، حتی اسم اون مترجم گذاشته، ولی واقعا موجود ناشناخته. اما کدام موجوده که شناخته است؟ انسان موجود ناشناخته؟ مگر هدهد شناخته شده است؟ مگر کرم شناخته شده است؟ مگر مورچه شناخته شده است؟ کار انسان تازه اون از جهت همین فیزیک انسان میگه، نه از جهت های دیگه. واقعا ما چه دلیم یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض؟ چه دلیل داریم بگیم اینا در مسیر تکامل شناور؟ اینجوری معنا کنیم؟ بعد میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اینه، ما عرض کردم هستی رو نشناختیم، خدا رو نشناختیم. بگذرم، حالا این هینیا ممکنه از اینجور جاها باشه، مثلا حیوانی. خب ایشون میگه گاهی به اینم میگن تلس، تلسما شنیدید دیگه، تلسما همین هیمیاست. نخود باشه دیگه، وقت گذشته، من اون ستا بعدی رو برم. الحمدلله
خیلی تایید کنم، با اینکه چند از همشون کتاب دارن، خودشون حتی تعریف میکنن.
ما نمیخوام که ما میخوام چه خود معنی
از اقل بیاییم یه سفر تیاریم.